سجید میاد، اینا انشاءالله توی مدرسه یا ما خدمت شما میرسیم یا اساتید دیگری و توضیحاتش رو خواهند داد. البته بحث های خیلی عمیقی هم هست، کاملا هم حل شده کاملا هم نیست، ولی حالا اون که کمابیش با تجربه خودمون میتونیم درک کنیم اینه که ما معمولا چیزایی رو که درک میکنیم اول با حواس درک میکنیم. حواس رو یه خورده وسیع‌تر بگیرید، اهم از حواس ظاهری و حواس باطنی. یا با چشم میبینیم، یا با گوش میشنویم، یا با مزه با زبان مزه چیزی رو درک میکنیم، یا احساسات باطنی مونا، غم، شادی، ترس، امید، اینا میگن حواس باطنی. حالا شاید خیلی تعبیر حواس هم صحیح نباشه، ولی به هر حال اینا رو میگن. یه چیزی را یا با حواس ظاهری درک میکنیم یا با حواس باطنیمون، این اولین مدرکات ما در این عالم همین هست، مدرکاتی که آگاهانه درک میکنیم. گفتیم یک معرفت ناآگاهانه نسبت به خدا داریم قبل از حتی درک حواس، ولی اون خارج از بحث ماست. منظور از اون چیزاییست که آگاهانه میفهمیم، درک میکنیم، میتونیم توجه کنیم، میتونیم نقل کنیم برای دیگران. اول چیزا رو با چشم میبینیم یا با گوش میشنویم یا سایر هم ها. کمک کمک ذهن آدمیزاد توانایی پیدا میکنه که غیر از این ادراکات حسی یک مفاهیمی را درک کند یا بفرمایید بسازد، مفاهیم انتزایی. ما همه چیزی که صحبت میکنیم درک میکنیم همه از قبیل شنیدنی ها و گفتنی ها، دیدنی ها و الاخر نیست، از محسوسات نیست. خیلی چیزا درک میکنیم، الفاظی به کار میبریم اما از قبیل دیدنی. مثلا میگیم شرف، و شرف چیه؟ دیدنیست، شنیدنیست، چه جور چیزیه؟ یه مفهوم انتزاعی. و کمال، کمال چی؟ اینا ذهن وقتی رشد بکنه تدریجا قدرت این پیدا میکنه که این گونه مفاهیم که اسمش مفاهیم انتزاعی هست اینا رو درک بکنه. از جمله مفاهیمی است که در اثر مقایسه درک میشه، مفاهیم اضافی. بزرگی و کوچکی از قبیل مفاهیم اضافی است. یعنی خود بزرگی دیدنی نیست، ما باید یه چیزی را با یه چیز دیگری مقایسه کنیم، حجمش را مثلا باید بگیم یکی بزرگ است یکی کوچک. یه آدم بزرگ طبیعی هیکلی را میگه با یه بچه کوچولو یا یه آدم لاغری میگه اون بزرگ این کوچیک. یه خانه بزرگی با یه خانه کوچیک مقایسه که کردیم مفهوم بزرگی و کوچکی پیدا میشه. همینجوری بزرگی یه چیزی نیست که آدم ببینه بگه این بزرگیه، بزرگی مفهوم اضافی در اثر مقایسه دیده. بعد وقتی ما بزرگی را در مقابل کوچکی درک کردیم میاییم شیء بزرگ را با یک بزرگتر میسنجیم. اونجا ما باید سه چیز را با هم مقایسه کنیم، یکی میشه کوچیک، یکی میشه بزرگ، یکی میشه بزرگتر. اون بزرگتر یه اضافه ثانوی است که میاد اون اضافه اولی. اول یه اضافه کبر و صغر داریم، دو تا مفهوم متضایف هستن. بعد خود کبیر را با یک کبیر دیگری مقایسه کنیم، میگیم اون اکبر است. پس این یک کار باید انجام بدیم تا اصلا مفهوم بزرگتر بودن را درک بکنیم. یک کار دیگر باید بکنیم و اینه که بزرگتری فقط بزرگتری جسمانی نیست، انواع دیگری از بزرگی و کوچکی داریم که اونجا مسئله حجم و طول و عرض مطرح نیست. اون یه جور بزرگی دیگری. حالا چطور میشه که از محسوسات ما منتقل میشیم به معانی انتزاعی، به مفاهیم غیر مادی، غیر حسی؟ اینا از اون بحث‌های فلسفی پیچیده ای است که فیلسوفان در طول تاریخ بهش پرداختند و هنوز هم یک جواب قاطعی که همه قبول کنند به دست نیامده. البته ما معتقدیم قابل شناختن هست، ولی یه چیز حل شده ای که همه دیگه بپسندن نیست. ولی خب تجربه ما نشون میده که بالاخره این کار رو میکنیم، خیلی چیز رو میفهمیم، درک میکنیم. بعضی که گفتیم این بزرگی هست یعنی جسمش بزرگتر از اونه، گاهی هم یه بزرگی غیر مادی و غیر حسی درک میکنیم. این شخص بزرگواری، خیلی شخص بزرگی. این شخص بزرگیش برای اینکه قدش خیلی بلند بودی یا خیلی چاق بودی، پول و عرض اونجا مطرح نیست. اون یه بزرگی دیگری، یه بزرگی معنوی. نظیرش در بالا و پست، بالا و پایین. بالا که میگیم بالای محسوس، سقف رو نگاه میکنیم به زمین میگیم اون بالاست، این پایینه. ولی کم کم میگیم علو، رفعت، اینا یک علو معنوی هم داریم. خدا که میگیم العلی الکبیر، نه بالا بودنش یعنی بالای آسمونات، خدا همه جا هست، بالا و پایین نداره. و نه بزرگیش یعنی بزرگی یعنی حجم بزرگی داره، خدا جسم نیست تا حجم بزرگ و کوچیک داشته باشه. اینا به این مفاهیم معنوی. از بعد از ادراکات حسی ذهن انسان توانایی پیدا میکنه که این مفاهیم را به یک صورتی، حالا به یک قول بسازد یا به یک قول دریابد. خب در مورد خدا وقتی ما میگیم کبیر است یا اکبر است، اولا کبیر بودنش رو ببینیم چیه. در قرآن کریم لفظ کبیر در باره قرآن اومده جزء اوصاف هو الکبیر المتعال. این بزرگی، بزرگی جسمانی نیست. برای اینکه بفهمیم بزرگی جسمانی نیست، باید توجه پیدا بکنیم به اینکه این مفاهیم غیر از مصادیق مادی یه مصادیق دیگری هم دارد و خدا منزه است از مصادیق مادی و ویژگی‌های مادی. اگر فقط به این جنبه منزه بودن توجه کنیم، این همون حقیقت تسبیح و تنزیه. ما وقتی همه چیزا رو در عالم می‌بینیم، ویژگی‌هایی که می‌بینیم، همه چیزای مادی و محدودی. ما هیچ چیز نامحدود در ابتدا درک نمی‌کنیم. اصلا مفهوم نامحدود رو چگونه درک می‌کنیم خودش یک معضلی است. و بالاخره می‌دونید نامحدود دو تا کلمه است، نا و محدود. یکی معنی نا رو درک می‌کنیم، یکی هم محدود. ترکیبش می‌کنیم و می‌گیم نامحدود. ولی ذهن ما نامحدود درک نمی‌کنه. نامتناهی، ذهن ما نامتناهی نمیتونه درک کنه، متناهی رو درک میکنه با مفهوم نفی، ترکیبش میکنیم و میگیم نامتناهی. یعنی درک ما بسیار ضعیفه، بسیار ضعیفه. نه در مقابل درک حشرات و حیوانات، نه، نسبت به اونا خیلی برتره، اما نسبت به علم مطلق الهی خیلی کمه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. ما هرچه درک میکنیم مثل امور مادی، محدود، ضعیف، توأم با نقص، با عیب، با ایراست، با شرور، اما میتوانیم، پس خدا این قدرت رو به ما داده که با ترکیب کردن یه مفهوم نفی، یه مفهوم تنزیهی، بگیم یه وجودی هست که اینا رو نداره، این نقص‌ها رو نداره، طول و عرض نداره، رنگ و شکل نداره، عیب و مرض نداره، گرسنگی و تشنگی نداره، جهل و فقر و عجز و نیاز نداره. هی اینا رو نفی کنیم تا این حالت در ما پیدا نشه، اصلا هیچ راهی به شناخت خدا نخواهیم داشت. اولین کاری که ما باید در مقام معرفت خدا بکنیم اینه که خدا رو از این مفاهیم محدود تنزیه کنیم. شاید سر این که در قرآن کریم به همه موجودات تسبیح نسبت داده شده، سبح لله ما فی السماوات یسبح لله ما فی السماوات یکبرو نفرموده، یحللو نفرموده، یسبح لله. این به خاطر این باشه که اولین مرتبه معرفتی که پیدا میشه برای یک موجودی نسبت به خدای متعال، شرطش اینه که تنزیه کند او را از نقایص. راهی دیگه نداریم، ما هر چی درک میکنیم همش محدودات است، نقایصی، اینا که با خدا ارتباطی نداریم. حتی علمی که ما داریم، علمی را که ما میشناسیم، یه چیز محدودی است، از راه دیدنی شنیدنیم اینا پیدا میشه، ایسای محدود رئیفی است، اینا که نمیشه به خدا نسبت داریم. و بگیم از این ضعف ها، از این محدودیت ها منزه هست. اون وقت با تنزیه، با رفع این نقایض، زمینه پیدا میشه که متقابلا بگیم یک کمالی این مصادیق کامل هم دارد ولو ما نمیشه. همه اون مصادیق، مصداق همه این کمالات یک جا جمع است، از ذات المستجب و لجمیع استفاده کنیم. اکبر پس وقتی ما هم بشناسیم، باید اول خواه ناخواه دیگه مزه ضعف ماست درباره بزرگی جسمانی فکر بکنیم، بعد ذهنمون را فراتر ببریم بگیم بزرگی ها مخصوص جسمانی نیست، بزرگی هایی از خیلی از اینها بالاتر و بزرگتر. همونطور که ما در مفهوم ابتداءً بزرگی را بزرگی جسمانی میبینیم، بعد میگیم غیر از این هم یه بزرگی دیگری هست، معنوی. برای توجه به بزرگی خدا هم اول باید از بزرگی حسی استفاده کنیم تا دل ما، تا روح ما، تا درک باطنی ما آماده بشه که توجه پیدا کند. یعنی از مخالم ذهن به قول آقایون قلب متوجه بشی. حالا قلب یعنی چی و اینا من نمیخوام خیلی تو این مفاهیم و الفاظ و اینا وارد بشم، یا به هر حال فرق است بین این که آدم یه مفهوم ذهنی درست کنه که خیلی از حد لفظ بالاتر نمیده، یا نه دلش هم یک نه توجهی پیدا کنیم. مثلا ببینید، یه وقت شما مفهوم غم را تصور میکنید یا مفهوم شادی را، شادی چیه؟ اون میخوانم شادی. اما یه وقت یک مصداق شادی خودتون را در ذهنتون میارید، یاد میارید خاطره یک شادی را، اون وقت وقتی میگید شادی خیلی معنای روشنتری ازش درک میکنید. یا مفهوم ترس، آدم میترسه این چیز، اما یه ترسی براتون اتفاق افتاده باشی، خیلی ترسیده باشی، اونا به خاطر بیارید، ما مفهوم ترس براتون روشن‌تر درک میشه. اصلا ترس چجور چیزیه؟ اون چیزی که اون وقت که من تو بیابون میرفتیم با گرگ مواجه شدم، میخواست منو بلره، چطور شد، چه حالتی داشتم، اون ترس اونه. ما برای اینکه ذهنمون از الفاظ به معانی و از معانی به مصادیق سیر بکنه، تعبیرات حضرت امام رضوان الله علیه در اینجور موارد توی چهل حدیث و جای دیگه و بیاناتشونه که میگن اینها را به قلب برسانید، این معانی را در قلب وارد کنید، یا قلب محقق بشود به این، متحقق بشود به این معانی. یه همچه تعبیرها دیده. منظور اینه که از این مفاهیم تنها به عنوان مفاهیم اکتفا نکنید، سعی کنید دلتون توجه پیدا کنه به مصادیق. ما اگه بخوایم بزرگی خدا را تصور کنیم، یعنی بیش از اینکه این الله اکبری که میگیم توی شعارها توی تظاهرات میگیم الله اکبر الله اکبر، یا توی نماز میگیم الله اکبر، یا تسبیحات دزدر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اگه بخوام از این الله اکبر یه استفاده ای بکنیم، به دل ما برسد الله اکبر، فقط لفظ نباشید. خب ما معمولا تسبیحات دزدر رو از رحمت سلام الله علیه رو تون تون الله اکبر الله اکبر الله اکبر، هیچ اصلا توجه به لفظش هم پیدا نمی‌کنیم، همین تو تون تون میگیم بریم. خب این تا اون وقتی که معنای تکبیر در ذهن ما بیاد و حقیقتش در قلب ما، زمین تا آسمون فرق داره. اون فرقی که بین حقیقت یک گنج با کلمه یک گنج داره. کلمه یک گنج چی به شما میده؟ ما باید سعی کنیم اون حقیقتش را بیانیم. البته خود این الفاظ هم از نگفتنش بهتره، همین که آدم بالاخره چند دقیقه بعد از نماز زبانش به یاد خدا مشغول باشه، بالاخره همین که داره بندگی خدا میکنم، یه کاری میکنم، اطاعت خدا، خب باز همین هم خوبه. اما این غیر از اینه که آدم هر کلمه الله اکبری که میگه هم معناش رو درست تجب توجه پیدا کنه و هم دلشون رو بیابن. ما باید سعی کنیم اونجوری بشه، ولی صرف این خوندن الله اکبر خوندن با این لفظ دیگری برای ما فرقی نمی کنیم، یه تلفظی لغلغه زبانی، فقط همینه که چون به ما گفتن اینجور بگید ثواب داره، خب ما هم اطاعت میکنیم. خب همینه، خوب اطاعت امر است، آخه تسلیم در مقابل امر اولیای دینه. ولی این غیر از تحقق به حقایق این معارف هست، اونی که از ما خواستن و آدمیزاد باید بهش برسه، اون حقیقتی چه، نه این الفاظ و نه مفاهیم. برای اینکه ما بتونیم به اون کبیر بودن خدا قلبمون متوجه بشه، به خاطر ضعفی که داریم اول باید به کبیر بودن جسمانی توجه کنیم، بعد یه خود ذهن ما که آماده شد اون وقت بعد فراتر بریم. در این راه خوبه که درباره همونطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بزرگان دین فرمودن، اول خوبه راجب بزرگی عالم فکر کنیم. هر چی بتونیم ما بزرگی عالم را، مخصوصا با این اکتشافاتی که امروز شده درباره وسعت عالم و فضا و سالهای نوری و فاصله بین یک ستاره تا ستاره دیگه چند میلیون سال نوری، یه خود درباره اینا فکر بکنیم تا عظمت عالم، بزرگی عالم رو درک کنیم، بزرگی جسمانی. بعد سعی کنیم یه مقداری که ذهن ما آماده شد و فهمیدیم، الان با خودمون مقایسه کنیم ببینیم ما در مقابل این بزرگی عالم چی هستیم. به هر حال ناتوانی انسان کم نیست، ناتوانیش کم نیست. ما اگر هر قد به ذهنمون فشار بیاریم که این کره زمین را با یک وسعتی با یک عظمتی تصور کنیم، چقدر میتونیم تصور کنیم بزرگی شد؟ یه دریا را بخوام تو ذهنمون تصور کنیم، چقدر میتونیم تصور کنیم وسعتش؟ یه کوه دماوند را شما تصور کنیم، چقدر میتونید بزرگی شد در ذهن تصور کنیم؟ خیلی ناچیز نسبت به واقعیت. اون وقت همه این زمین با این عظمتش نسبت به منظومه شمسی چقدره، منظومه شمسی نسبت به کهکشان چقدره، این کهکشان نسبت به کهکشان‌های دیگه که میلیون‌ها سال نوری فاصله دارن چه عظمتی است. و همه اینا با یک امر کن به وجود آمده، خدا گفته باش به وجود آمده. اون چه بزرگی است که با یک اراده این همه موجودات کبیر را می آفرینه. و حالا ما در مقابل این عظمت ما چی هستیم؟ اگه تصور کنیم که همه انسان‌هایی که طول تاریخ بودن جمع بشن در اون چه عظمتی که ما می‌تونیم تصور کنیم، ما یه کوهی تصور کنیم خیلی بزرگ، همه انسان‌هایی که در طول تاریخ بودند و خواهد اومد جمع بشن، به اندازه یه نقطه سر سوزن در مقابل یه کوه نمی‌شیم. اونقدر عالم عظمت داره بزرگ. و وقتی آدم حقارت خودشو در مقابل این عظمت عالم درک کنه، ما چی هستیم در مقابل این؟ ما دیگه چی میرسه به ما که ما تکبر کنیم و بر دیگران بزرگی بفروشیم، من بگیم و ما بگیم و ما یه مقداری برای آدم راحت میشه که در حال نماز خشوع پیدا کنه، کوچیکی خودش رو درک کنه. این تازه بزرگی جسمانی، بعد از این که این بزرگی جسمانی را تا اونجایی که میتونست که یک میلیاردم اون چه باید هم باشد نیست اون چه را ما درک کنیم، تازه باید ذهنمون رو ببریم به این که بزرگی معنوی خیلی از این آبالاده. کل عالم جسمانی نسبت به عالم ملکوت مثل قطره ایست در مقابل ملکوت. کل عالم جسمانی و اون وقت همه این عوالم در مقابل بزرگی ذات الهی از قطره در مقابل یک اقیانوس هم کمتر. اگه اینا رو کمابیش یه خورده تونستیم فکر کنیم، و یه الله اکبر نسبتاً قابل قبولی میتونیم بگیم. الله اکبر یعنی چی؟ چرا هی گفتن بگید الله اکبر الله اکبر الله اکبر؟ یه تکبیرتور احرام میگه بگید شیش بار دیگه هم احتیاطاً نه رجحاناً استحباباً بگو. چرا آخر؟ برای اینکه ما هرچی فکر کنیم نمیرسیم به بزرگی خدا. بیشتر هرچی میتونیم تلاش کنیم به ذهنمون فشار بیاریم، قلبمون رو حاضر کنیم تا بزرگی او را بیابیم، تا کوچکی خودمون در مقابل او. اون وقت بشه عبادت. پروردگارا تو را به حق عزیزان قسم میدیم که دلهای ناقابل ما را لیاقت معرفت خودت و ایمان به خودت و عبادتی که تو بپسندی قرار بده. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، اساتید مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بده. السلام علیکم و رحمت الله.